بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم سوره مبارکه الاخلاص را در این نوبت بازگو می کنیم. سوره مبارکه اخلاص که از کوتاه‌ترین سوره های قرآن کریم محسوب می شود، یعنی در کنار سوره مبارکه کوثر، عصر، اخلاص، یه به نوعی می توان گفت مجموعه سوره هایی که بین 3 تا 4 آیه را به خودشون اختصاص می دهند و قصار سوره قرآن کریم هستند، کوتاه‌ترین هستند. اما این سوره مبارکه در عین کوتاهی که دارد، عمق بی انتها و ژرفای ناپایداری در معارف الهی در آن دیده می شود. به نوعی که به گونه ای که هنگامی که بررسی می کنیم روایات رو از نبی مکرم رسول خدا، در روایات متعدد این جمله رو فرمودند که آیا مایلید که 1/3 قرآن کریم را قرائت کنید؟ گفتند بله یا رسول الله. فرمودند سوره مبارکه اخلاص را بخوانید، یعنی قل هو الله احد را بخوانید. به زبانهای مختلفی این عبارت را از پیامبر داریم. اجازه بفرمایید من تأملاً و تبرکاً با توجه به عظمت و اهمیت این سوره مبارکه یکی دو نقل روایی رو هم همین ابتدا بخوانم و آنگاه مباحث رو محضر مبارکتون پیگیری کنم. از وجود مبارک رسول خدا که ناقل روایت امیرالمؤمنین است، فرمودن که من قرأ قل هو الله احد مرتن فکأنما قرأ ثلث القرآن. هر کسی که سوره مبارکه قل هو الله را می‌خواند، گویا ثلث قرآن، 1/3 قرآن را خوانده است، اگر یک بار این سوره را بخواند. و من قرأها مرتین، هر کسی که دو بار این سوره را می‌خواند، فکأنما قرأ ثلثی قرآن، 2/3 را خوانده است. و من قرأها ثلاث، اگر کسی 3 بار این سوره را می‌خواند، 3 مرات، فکأنما قرأ القرآن کله، گویا تمام قرآن را 1 دور خوانده است. این سخن زیبای نبی مکرم و یه سخن لطیفی هم از وجود مبارکشون باز وجود دارد که من قرأ قل هو الله احد مره واحد فکأنما قرأ ثلث القرآن و ثلث التورات و ثلث الانجیل و ثلث الزبور. هر کسی که این سوره را 1 بار می‌خواند، گویا 1/3 قرآن، 1/3 تورات، 1/3 انجیل و 1/3 زبور را خوانده است. این هم نکته عجیبی است که رسول مکرم اسلام بازگو می‌کنند. حالا علت این که 1/3 نسبت داده می‌شود به همه این کتب آسمانی چیست؟ ظاهر امر این که محققان بررسی میکنن، شاید علت همین باشد که 1/3 از وحی و تنزیل در مجموع، چه تورات اون، چه قرآن اون و بقیه کتب آسمانی، توحید است. توحید. و سوره مبارکه اخلاص نماینده تام و کاملی است از توحید الهی. به این خاطر اگر کسی این سوره را میخواند گویا یک سوم شرایع الهی و وحی را ادراک کرده است و فهمیده است و قرائت آن نموده است. این اهمیتی است که در همین آغاز این سوره مبارک خدمت عزیزان بازگو میکنم. و من اگه بخوام روایاتی که فضائل این سوره یعنی آثار این سوره رو گفته است بخوانم خدمت عزیزان، خیلی است، یعنی 4-3-4 صفحه حداقل در این تفسیر نورالسقلین، روایات یه خط و خطی قریب 20 روایت در آثار و فضائل این سوره مبارکه، چه آثار مادی چه آثار معنوی، چه دوری جستن از وساوس کندرون آیات این سوره فرو در جان می شود، چه آثار مادی و ظاهری و محفوظیت وجود انسان از ابتلاعات، پاره از مسائل جسمانی، ابتلاعات مادی بیرونی و گشایش ها بسیار. و همان گونه که هم می دانید توصیه مؤکدی که عمدتاً به این سوره می شود سه بار خواندن آن بعد از هر فریضه مکتوب و واجب است، یعنی بعد از هر نوبت از نماز 5 نوبت 5 بار در هر نوبت 3 بار قرائت این سوره مبارکه توصیه مستقیم خود نبی مکرم اسلام است که پیامدهای اون در طول 24 ساعت وجود قاری و خواننده این سوره رو مسلم فرا میگیرد. خب این نکته ابتدایی که عرض کردم، اما این جمله رو هم باز در متون میبینیم، در روایات و تاریخ میبینیم که زمانی پیامبر این سوره رو خوندن که جمعی از یهودیان آمدند و به پیامبر گفتند که انسب لنا ربک، نسبت به تعبیر امروزی ما شناسنامه یا بفرمایید بیوگرافی پروردگارت را بازگو کن، بگو این خدای تو، ما وقت زیادی هم نداریم، خلاصه به ما بگو این خدای تو کیست چیست. این سؤالی است که یهودیان خواستند. 3 روز گذشت پیامبر پاسخی ندادند. روز سوم وحی نازل شد، جبرئیل امین آمد و اونگاه وجود و مبارکشون فرمود قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پاسخ داده شد. زمانی خدمت عزیزان عرض کردم در همون نگاه بدوی که نگاه میکنیم، دبستانی، پیش دبستانی و دبستانی وقتی نگاه میکنیم، خب پاسخ انسب لنا ربک داده شد برای همون سطوح ابتدایی فکر که نام الله، نام خانوادگی، از صمد، ستون پدر و مادر و فرزندان، لم یلد و لم یولد، نام همسر و لم یکن له کفوان احد. این شد یه شناسنامه ساده از سوی خداوند که نازل شد بر قلب نازنین نبی مکرم. اما این سوره مبارکه رو سوره الاخلاص نامیدند. از اون طرف هم استهزار دارید وقتی که شما این واژه و ترکیب را بازگو میکنید در فرهنگ اسلام سریعاً این رو نامی میدن. کلمت الاخلاص وقتی گفته میشه کدام ترکیب به ذهن میآید؟ کدام جمله؟ لا اله الا الله. این جمله لا اله الا الله رو در عرف مسلمانی کلمه اخلاص میگویند. اولا کلمه میگن و کلمتون بها کلامون قد یا ام، گاهی به یک جمله کلمه گفته میشود گاهی به یک واژه کلمه گفته میشه در لغت عرب، لذا کل این جمله کلمه است. اما کلمه اخلاص به لا اله الا الله گفته میشود، یعنی آری از هر آنچه ماسوای اوست. لا اله الا الله، یه وحدانیت محض در این لا اله الا الله به در می آید که دی از بزرگان یه سخن فراتر از معمول دارند که لا اله الا الله را حقیقتی قولی عملی تشریعی نمی دانند، حقیقتی تکوینی می دانند. من جرأت بیش از این گفتنش رو ندارم، اما این رو حقیقتی تکوینی میدونن، یعنی لا اله الا الله نه لا اله موجود الا الله، الهی و معبودی جز خداوند نیست و معبود به حقی نپرستید، نه اینها میگن اصلا لا اله الا الله یعنی جز خداوند از ازل تا ابد پرستش نمی شود، امکان نداره جز خداوند پرستش شود. حالا چیست پشت این حرف؟ بماند. خود لا اله الا الله میشه کلمه اخلاص. به همین خاطر سوره مبارکه الاخلاص در میان 114 سوره قرآن کریم بفرمایید که نابترین انوار متجلی وحدانیت الهی در این سوره جا داده شده است و در عین کوتاهی خالصترین کلمه توحیدی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، بگو پیامبر. مانند همیشه که اشاره کرده ایم، هرگاه سخن فراز بلندی دارد، مستوای برتری رو اختصاص می‌یابد، اینجا جایی است که حمایت خداوند رو فزونتر به ظاهر می‌بینیم. یعنی در ضمیر هر کجا که پیامبر سخن می‌گوید، یعنی خدا به او گفته است، قل می‌گوید. بدون گفتن که نمیگه پیامبر در پس آینه توتی صفت هم داشتند. اما اونجا که حمایت بیشتری است، این قول ضمیر ظاهر میشه، این پنهان آشکار میشود. قول، بگو پیامبر، ما خودمون پشتوانه سخن تو. قول، بگو. هو الله احد. هو الله احد. هو ضمیر مفرد مذکر غایب. او به کجا برمیگردد؟ ببینید، اساساً آشکار شدن، یعنی با هو و هو آغاز کردن این جمله، میدانیم مرجعی برای این ضمیر تصور نمی شود جز ذات باری تعالی. اگر هو را مبتدا بدانیم، الله خبر، احد خبر دوم. اگر الله هو احد بدانیم، یعنی ضمیر فصل بدونیم، جور دیگری میشه معنا. نمیخوام اصطلاحات ادبی رو بگم، اما این جمله رو میخوام بگم. ما مرجعی برای ضمیر هو جز ذات باری تعالی اصلا تصور نمیشود. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما او را در شب قدر فرو فرستادیم. یعنی چی؟ آیا جز این او و این هو انزلناه ضمیر دیگری برای قرآن تصور میشود؟ ضمیر معنی دیگری برای این ضمیر؟ نه، قرآن را در شب قدر فرستادیم. گاه اونقدر وضوح دارد، شما فارسی بگم مثلا، شما میگید او را دیدم و چنین گفت، دیگه نمیگید اون کیه. اما تا میگید او را دیدم و چنین گفت، شما میدانید اون او کیست. یعنی به دلیل این عشق، به دلیل این محبت، به دلیل این تعظیمی که این گوینده نسبت به یه شخص مشخص داره، وقتی میگوید که او به من چنین گفت، شما میدانید او یعنی چه کسی. دیگه اصلا نیاز به توضیح بیشتر نیست. گویا در مورد ذات باری تعالی تمام زمائر به حضرت او برمیگردد، که این معنای توحیده. همه چیز به او باز می‌گردد، از ازل تا ابد. او مرجع تمام زمائر است، که هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن. اما اینکه سوره بعد از امر قل با هو و ضمیر شروع میشه، یه نکته‌ای که وجود داره اینجا اینه، شاید این که بعضی از بزرگان گفتن خوب گفتن، که بالاخره در عین این که بدیهی‌ترین، ضروری‌ترین، اصیل‌ترین حق ثابت ذات باری تعالی است، اما اگر کسی وصف او زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. اما در این حال که بدیهی ترین امر است، یا من هو وقت فا نوره و فرت نوره، عجب گفته است حاجی اسرار، حاج ملا هادی سبزواری. گاه اونچنان نورانیت، منشأ نور زیاد، مانند این که شما میخواید به خورشید بین ظهر نصف النهار نگاه کنید، به اون لحظه ای که خورشید میخواد به چرخه میاد رو نصف النهار، میگن دلوک، اقم الصلاة لدلوک شمس الا قسق اللیل، نماز رو از دلوک شمس تا تاریکی های شب بخونید. چرا؟ چون لحظه ای که اگر چشمتون به خورشید بیفته سریعا چیکار میکنید؟ چشمتون رو میمالید. دلکه دلاک چه میکند؟ میمالد چشمتون رو، سریع میمالید چون نمیتونید نگاه کنید. آنقدر این نور زیاد است که گویا سرمنشأ خورشید مخفیه در تابش نور. اونقدر ظهور و بروز خدا در هستی زیاد است که به دلیل شدت ظهورش ما خدا را شفاف نمیبینیم. لذا ضمیر میاد، هو میاد، اسم ظاهر نمیاد. قل هو الله احد، بگو او الله احد است. خب کلمه الله رو بارها خدمت عزیزان گفتیم، فقط سریع مرورگونه عرض می کنم که کلمه الله اسم خاص است، اختصاص به خداوند دارد صرفا، به همین خاطر برای دیگری هم به کار برده نشده است. شما از اسماء الله دیگه ممکنه استفاده کنید، اما دو اسم توصیه می شود، یکی قطعا، دیگری هم با یه تأمل بالا، این که در مورد کسی به کار بسته نشه. یکی کلمه رحمان، نگید رحمان به فرزندانتون، بگید عبدالرحمن. و بالاتر و جدیتر از اون کلمه الله، نامگذاری به کلمه الله معنا ندارد. هل تعلم له سمیا، میشه اصلا برای کلمه الله ناموری تعریف کرد جز خداوند؟ ابدا. کلمه الله لذا اگر کسی افتخار این رو پیدا کند بخواد این نام رو داشته باشه، باید چی باشه؟ باید عبدالله باشد. باید عبدالله باشد تا خداوند از حلقوم او سخن خودش را بگوید که این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. میشه عبدالله. پس این کلمه الله اختصاص دارد صرفاً و محضاً به ذات باری تعالی. متکلمین میگوین اسمی است که مجموعه صفات و اسماء الهی در این اسم وجود دارد. درست میگن. ریشه کلمه الله رو که نگاه میکنیم، اله به معنای عبده، الله الاله هست به معنای معبود به حق. الله از ماده وله می آید به معنای اون کسی که دیگران در او واله و حیران و متحیرند. الهی زدنی فی که تحیرا، پروردگارا به من ولهی بده به ذکر که الا ذکرک. اینو از زبان معصوم میبینیم، یه شیدایی و حیرانی بیشتری به من بده پروردگارا، در ذکر تو، یاد تو، شناخت به تو و عظمت تو. واله و شیدا، حیران، همه در وجود اقدس او. سومین معنای کلمه الله، الله ریشه اون از ماده لاح، لاح ای احتجبه، یعنی ذات در حجاب، غیبی که هیچگاه آشکار نمی شود. این که الله در یه معنای ساده. قل هو الله احد، بگو او الله احد است. کلمه احد نشان دهنده وحدانیت، یکتایی و توحید ذات باری تعالی است. استعذار دارید، زیر بنا تمام سخن پیامبران الهی توحید است و توحید است و توحید. بحث احدیت و یکتایی خداوند در تمام ابعاد که این سوره متولی اون، و الان توضیح میدم من خدمت دوستان اقسام این یکتایی خداوند را و وحدانیت اون را. اما کلمه احد رو شما اینجا میشنوید، انما الهکم اله واحد. کلمه واحد رو هم در قرآن میشنوید، یک کلمه احد داریم، یک کلمه واحد داریم. آیا این دو اولا با هم فرقی دارن؟ بعد معنای کلمه احد چیست؟ ظاهرا قبلا خدمت دوستان گفته شده است که ما یه بابی داریم، باب ابدال. حروفی داریم که اینا حروف ابدالند، یعنی شما ورثه، ورثه فعله، اما بعد که میخواین بگین، میگید وارث اسم فاعلشه، بعد میخواین بگین چه چیزی از آقا به ما رسید، میگید ارثشون رسید، دیگه نمیگید ورثشون رسید. یعنی واو تبدیل به چی میشه؟ همزه میشه. این از حروف ابدال است. جای واو و همزه با هم عوض می شود، وحده میشه احد. یعنی در ریشه بین واحد و احد تفاوتی نیست. البته ظرافت ها و دقت های عقلی به کار بسته شده است. گاهی گفتن تفاوت واحد و احد در اینه که وقتی میگید واحد جاءنی واحدون یعنی لم یجعنی اثنان، یعنی یکی اومد دوتا نیومد. اما اگر گفتید جاءنی احدون احدی اومد دیگه به دنبالش دو سه نمیاد. میگن این تفاوت بین واحد و احد است که احدیت دیگه هیچ به اصطلاح تعدد و تنوعی نه در ذهن و در خارج به دنبال اون پیش نمی آید. خب اینها بحث فنی کلمه است. اما معنی احد چیست در مورد ذات باری تعالی؟ ما احد رو هرگز به معنای مفهوم عددی معنا نمی کنیم، چون اگر اینطور معنا کنیم هیچ تعارفی ندارد، شرک است. بالاخره برای این دوستان عزیز کودکستانیمون می گفتیم که اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود. بعد شروع می کردیم به اینها، خدا یکی هست و دوتا نیست رو می گفتیم به شعر. این شیوه معرفی توحید برای اون دبستان خوب است. اگر شما اینطور توحیدتون رو بخواد یاد بگیرید، نعوذ بالله مشرکید. اگر خدا رو در سلسله اعداد طبیعی نشاندیم و گفتیم یک، خدا یکی هست و دوتا نیست، پس خدا یکی هست، یعنی یه عدد خدا. خداوند عدد آفرین است نه عدد، و این شرک اگر کسی این گونه خدا را بشناسد. کلمه احد وحدانیت عددی ندارد. اگر احد تو ذهن بیاد و بعد یک شیء خاص مشخص بیاد، این میشه وحدت جنسی، این شرکه اگر چنین چیزی تو ذهن بیاد. اگر به زبان ساده خدمت عزیزان احد رو بخوام بگم، احد بودن به معنای یکی بودن نیست که یکی بود یکی نبود، بلکه احد بودن به معنای یک تایی است در ادب پارسی. این که گاهی در آغاز نوشته ها به پارسی می نویسن به نام یک تایی بی همتا، چقدر زیباست این جمله، چقدر دقیق این یک تای بی همتا، میشه احد، میشه ترجمان دقیق کلمه احد در پارسی. کلمه احد، احدیت ذات باری تعالی، به معنای بی همتایی و یک تایی او در ذات و صفات و افعال و عبادت و عبودیت و اطاعت که شرح اون رو الان بازگو میکنیم. پس سرمنشأ و ریشه همه چیز در تمام شرایع الهی احدیت. اما این مسئله شوخی نیست، خیلی بحث فنیه این در جای خودش. تمیز این جزئیات، این بالاخره این همان میشود که وقتی که دور قرآن میکردن، خاطر این دوستان عزیز محاسن سفیدمون بیشتر هست، حالا بالاخره وقتی در محافل قرآنی دور قرآن میکردن، به قل هو الله که میرسیدن، به سوره اخلاص که میرسیدن، دیگه حالا هوای محفل جور دیگری بود. اولا سه بار میخواندند، بعدم چیزهایی و کارهایی و حتی خلعتهایی و بالاخره کارهایی انجام میدادن. وقتی که ختم قرآن میشد با قل هو الله جور دیگری. بالاخره این سوره عجیبی است، خیلی عجیبه این سوره، و این مفهوم احدیت خیلی پیچیده است. بذارید من حالا به عنوان اون گل محفلمون تکرار کنم سخن نورانی ولی نعمت بزرگوارمون رو، وجود مقدس مولانا و مقتدانا علی ابن موسی علیه الله و التحیه و الثناء. بالاخره شنیدید، بارها اشاره کردیم، وقتی رسید این موکب به سرزمین فیروزه و نیشابور، اونجا بود که قلمدانها و صاحبان قلم آماده از روزها قبل گفتند و هر روز که خورشید از افق نیشابور طلوع می کند، نیشابوریان منتظر موکب وجود نازنین حضرت علی ابن موسی هستند. تا اینکه اون روز موعود رسید و وارد شهر شدن، همگان منتظر، صاحبان علم، فضل، معرفت، ولایت مدار، همه در انتظار حضرت. اونگاه هنگامی که موکب ایستاد، رفع المظلمه، با دست مبارک پرده رو به کناری زدن از این هودج خودشون به تعبیر ما. استوقف البعله رفع المظلمه تمام شد. دیگه به مجرد این که چشم نیشابوریان به خورشید تابان عالم وجود افتاد تمام شد، دامن از دست رفت، کار به اونجا کشید. جرت دموع و کل انهار الان تصفت نهار، عشق ها مانند سیل روان، هیچ کی نمیتونه هیچ کی رو کنترل کنه، فقط صدای بغض ترکیده محبت شنیده میشود و بس. و ناله های نیشابوریان در شیدایی وجود مبارک امام خودشون حضرت علی ابن موسی تا ظهر و قال الامراء و القضات لا تنظر رسول الله فی اطرته، اذیت نکنید فرزند پیامبر رو اینجا، اجازه بدید سخن بگوید. اونگاه لب را باز کرد فرمود از پدرم از اجداد تا لوح قلم عن الله جل جلاله کلمت لا اله الا الله حسنی و من قالها فقط دخل فی حسنی، و با خصوصیات دیگری که داره. این احدیت و اخلاص، این وحدانیت خداوند، حسن حسین تمام هستی و وجود همه چی در این دژ قرار میگیرد و مسون میماند در پناه احدیت خداوند و وحدانیت او. و بالاخره حدیثی شکل گرفت با تتمه به ادامه‌ای که داره که از اون تعبیر به چه میکنید سلسله تو ذهب، رشته این حدیث همه زرناب است، همه زرناب است، از خود حضرت تا پدران بزرگوارشون. اجازه بدید من در این معنای کلمه احدیت توسل بجویم، به زبان و بیان کسی که به جرأت میتوان گفت در شب ولادت که مصدع دوستان بودیم یه شمه ای رو گفتیم از مراتب شناخت سگانه حضرت در مبدأ شناسی و در توحید. بزرگی که به جرأت میتوان گفت او به حقیقت طعم ناب توحید را در این مکتب چشیده است و چشانده است. حالا صحنه کجاست؟ صحنه جنگ جمل، در همون قوقای شمشیر زنی جمل و اون داهیه و مصیبتی که برای امیرالمومنین چند ماه بعد از خلافتش پیش اومده که همسر پیامبر رو بالای اشتر بنشانند و به صحنه نبرد مقابل کسی بیارن که پریروز باش بیعت کرده. تو همون جنگ و اوضاع ان اعرابی قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین، اینو خیلی تو جنگای امام دیدیم، یه اعرابی یه مرتبه از وسط زد خودش رسون تو اون قوقای شمشیر زدن به امام، فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، تو میگی خدا واحد است؟ یه مرتبه مردم گفتن آقا بی هنر وقت پیدا کردی، وقت نشناس، این چه وقتیه که تو اومدی این سوال رو میکنی؟ فحمل الناس علیه، مردم از همه طرف حمله کردن که اینو بکشنش کنار. و قالوا یا اعرابی اما ترا ما فی امیر المؤمنین من تقسم القلوب من تقسم القلب، نمیبینی حضرت چه حالی داره؟ تو اومدی الان اصول دین سوال میکنی؟ به تعبیر ما اینو گاهی میگی نمی این همین تعبیر ما میگه مالا تو اومدی از ما اصول دین سوال میکنی؟ ای اومدون اصول دین سوال میکردی تو همون ماجرای شمشیر زنی. فقال امیر المؤمنین، امیرون خوندن دعوه ولش کنید، ما دنبال همینیم، ما اصلا برای همین داریم شمشیر میزنیم. خوندن دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، اینی که این اعرابی اومده سوال میکنه من همینو دارم از این جماعت میخوام که با من درگیرن، برای همینی که اینا دارن با من میجنگن. اصلا تمام بحث ما چیه؟ توحید. آذان خصمان اختصمو فی ربهم، اصلا تمام بحث ربه، بحث وحدت توحید الهیست. ثم قال، حالا ببینید شما اون دل پردرد، شمشیر در دست، این خونهایی که داره ریخته میشه، این وضعیتی که امیرالمؤمنین چه گذشت بر وجود مبارکش که این دو گروه مسلمانی مقابل هم بیستن، اونم برای چی؟ به چه انگیزه هایی؟ به چنگیزه هایی؟ حالا تو این شرایط این چی بگم من؟ بگم باب و علم نبی، بازم کمه تو این شرایط بگیم. چی بگیم؟ بگیم عین الله، وجه الله، حضن الله، ید الله. فرمود یا اعرابی ان القول فی ان الله واحد علی اربعة اقسام، واحد بودن و هدیت خداوند چهار قسم تصور دارد. فوجهان من حالا یجوزان، دو وجهش جائز نیست علی الله عز و جل، و وجهان یثبتان فی، اما دو وجهش ثابت در مورد خداوند. فاما اللذان لا یجوز، اما اللذان لا یجوزان، اون دوتایی که جائز نیست بر خدا، فقول القائل واحد یقصد بهی باب الاعداد، یک قسمش وحدت عددیه که عرض کردم که خدا رو بگید یکی هست و دوتا نیست. فهذا ما لا یجوز، این چیزی نیست که برای خداوند جائز باشد. لان ما لا فانی له لا یدخل فی باب الاعداد، چون اونی که دو نداره نمیشه تو سلسله اعداد طبیعی از یک تا نه قرار بگیره، و خدا دو ندارد، لذا عدد وحدت عددی ندارد. اطلاق یک بر خداوند لا یجوز، توحید نیست، شرک است. الا ترى انه کفر من قال ثالث و ثلاثه، ندیدی تو قرآن کسی که خدا را آورده تو عدد؟ لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، از یه مسیحیان خداوند میگه کافرند اینها. و قول القائل هو واحد من الناس يريد به نوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لانه تشبيه وجل ربنا انزل ذلك تعالى. نوع دوم اینه که جائز نیست بر خداوند، اینه که خدا را واحد و احد بدانی، به همون معنایی که عرض کردم وحدت نوعی و جنسی، یعنی خدا یه نوع مستقل نیست، یه جنس مستقل نیست غیر خلق، این جنس وحدت جنسی است، جائز بر خداوند نیست. چرا؟ چون از این تشبیه میاد، خدا جنسی است، نوعی است مثل دیگر اجناس و انواع، اما با تفاوت‌هایی. و اما الوجهان اللذان یثبتان فی، اما دو وجهی که در مورد خدا جایز است که معنی توحید اینه، با دو تا کلاس، یکی کلاس یک، یکی کلاس دو، یکی برای عموم، یکی برای خواص، اینه امیرالمومنین فرمان. قول اما اون دو تا که بر خدا ثابت است، و اما الوجهان اللذین یثبتان فی فهو قول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبیه، واحد یعنی لا شبیه له، لا نظیر له، یعنی بی همتا، بی همتا، بی مانند، لیس کمثلهی شی، این شد. کذلک ربنا، فرمود پروردگار ما این چنین است. و قول القائل، اون پله بالاترش، و قول القائل انه ربنا عز و جل احدی المعنا، یعنی به انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذلک ربنا عز و جل. اما اون معنی بالاتر توحید و احدیت، یعنی احدیت به ذات خداوند که نه ذات او قابل تصور و سنجش و تقسیم و تجزیه و ترکیب است و نه صفات او. حالا این خودش دیگه میشه یه مبنای مهمی برای ورود به یه مباحث فنی‌تر پیچیده‌تر. این معنای چهارم و معنای دوم از دو معنای جائز بر خداوند. حالا ما همون اولیش متوجه بشیم که قل هو الله احد یعنی بی همتایی. اگر هر جور شما سخن بگید که خدا را مانند به موجودی و مخلوقی از مخلوقات خیش کنید، این توحید نیست و از توحید فاصله گرفتیم. قل هو الله احد، الله الصمد، این خداوندی که این اللهی که احد است، همین الله الصمد، صمد است. خب این صمدیت خداوند، حالا اجازه بفهم من همینجا داخل پرانتز سریع مروری بکنم و بعد تا پایان آیه لذت شما بیشتر میبرید. ببینید این توحید رو الان قل هو الله احد اومد، توحید ذات باری تعالی رو امیرالمؤمنین داره بازگو میکند به تمام. ما تو تقسیمات متداول کلامی الان این رو میگیم که برگرفته از آیات دیگه، یعنی بعضی که توحید رو میگن حالا اثبات توحید به ادله درون قرآنی، برون قرآنی، ادله عقل، ادله نقل، اینها چیزی نیست که دیگه اینجا بخوایم خدمت عزیزان بگیم. بعد از این که این بحث مطرح میشه میگن اولین مقام توحید همینه، یعنی توحید در ذاته، یعنی این که ذات الهی قابل تجزیه، قابل ترکیب نیست، احدی به ذات است، یعنی صرف الوجود مطلق است، یعنی این که بسیطه الحقیقه، ذات او بساطت حقیقیه ذاتیه دارد، وحدت حقیقیه حقیقیه دارد. حالا این همه الفاظی است که اینا رو توضیح میدن بالاخره در مباحث کلامی و عقلی. اون وحدت ذاتی خداوند است. ذات اله یکتایی دارد، بس، ساده ساده. بعد از توحید ذاتی، توحید صفاتی مطرح میشه. یعنی این که صفات الهی منحصر به خداوند است و بس. هیچ کس در صفات خداوند مشارکت نداره به عین صفات الهی. این یک معنا. و معنای بنیادی تر که قبل از این مطرح میشه در نزد بزرگان، وحدت صفاتی الهی یعنی این که خلاصه کار وقتی که نگاه میکنید صفات الهی با ذات الهی دوئیت و دوتایی ندارد. من وصفه امیر المومنین فرماید، کسی که توصیف کند خدا را، خدا را تهدید کرده است، یعنی خدا را محدود کرده است، از توحید خارج میشه. ما نمیتوانیم اوصاف خدا را جدای خدا بدانیم، چون اگر وصف را از خدا جدا کردیم یکی میشه خدا، یکی میشه وصفش، میشه چی؟ میشه دوئیت، ثنویت میشه. توحید ذاتی یعنی صفات خداوند عین ذات اوست، این یک. و هیچ کس را مشارکت در صفات الهی جز ذات او نیست، این میشه توحید ذاتی دیگه. حالا توحید صفاتی، برید دیگه تمام صفات الهی رو تو این میدان فهمش کنیم، حالا دیگه مباحث جدی خوده هر صفتی رو. توحید افعالی یعنی این که در تمام هستی و وجود و در تمام اجزا و آفرینش هر فعل و حرکت و حضور و تحرکی، ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیت تدل علی انه واحد، به تعبیر بوعلی سینا، در تمام اجزاء وجود و هستی هنگامی که نگاه میکنید حضور فعلی خدا را میبینید. لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام فعل و انفعال هستی بازگشت اون به خداست. حالا غیر مستقیم شما حضور فعل غیر رو میبینید، من جمله خودمون، افعال خودمون رو که میبینیم، در حقیقت باز هم باید گفت که افعال ما منتسب به کیست؟ به ذات باری تعالی است، با یه واسطه گری، اونم واسطه اختیار. خداوند اختیار به ما داده است که ما این اعمال رو انجام بدهیم. یعنی باز عملا افعال ما با یه واسطه اختیار به کی برمیگرده؟ به ذات باری تعالی. یعنی ما فعلی در هستی جز فعل الهی و قواعد الهی نمیبینیم. توحید افعالی است، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. به اینجا که میرسد وقتی میبینید که یکی هست و نیست جز او، وحده او، لا اله الا هو، اینجا جای چیست؟ جایی که پیشانی را با قدرت بر خاک بگذاری، بگی الهی ما عبدت تو که خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدت تو که اهلا للعبادت فعبدت تو، پروردگارا به تمام وجود محو تو هستم، مست تو هستم، نه تو را عبادت می کنم برای بهشتت نه برای دوزخت، چون پسر ابی طالب بگویی و بگی که دیگه خدایا اگر تو را عبادت می کنم چون معبودی جز تو وجود ندارد، میشه توحید عبادی. توحید نیست، کجای کاری عزیز من؟ وقتی وحدت در ذات هست، وحدت در صفات هست، وحدت در افعال است، دیگه تمامه، فقط اوست که معبود است. و من اینجا واقعا نمیتونم احساسات خودم رو بیان کنم عزیزان خدمت شما، کنترل میکنم، واقعا به حق خودش کنترل میکنم. یعنی همین که اینها رو بفهمه انسان بسه، برای زنده بودن بسه، برای تمام طول و عمر بسه، که همین حقیقت رو انسان متوجه بشه و بعد یک بار اون واحد احد اجازه بده که تو با همین عنوان او را بخوانی. یک بار،
یک لحظه فقط اجازه بده این پیشانی را یک بار بر خاک بگذاری، بگی انت الذی، پروردگارا تو اون خدای واحد یکتا احدی هستی که من تو رو شناختم و در پیشگاه تو سر همین یک بار بس، بگو جان بده، معدوم بشو تا ابد. همین یه درجه توحید لحظه ای لذت اون و اهمیت اون برای تمام هستی کفایت میکنه. اگر انسان این مزه رو خداوند به او بچشاند و ادراک کنه. فرمود الله الصمد. اون اللهی که گفتیم صمد است. کلمه صمد بل اتفاق لغویون دو معنای عمده میگن، بقیه رو برمیگرده به این دو معنا. میگن صمد از سید و صمد یعنی المصمود و الیه. صمد یعنی اون کسی که همه المقصود و الیه، المصمود و الیه، همه توجه به او میکنن، همه نیازمند به او و او بی نیاز از همه، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. یعنی تمام هستی رو به سوی او دارد. یعنی یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، همه فقیرید و اون غنی است. یعنی اگر معنای قل هو الله احد را توحید ذاتی دانستیم، میشه الله الصمد رو ناظر به توحید صفاتی بدانیم، توحید افعالی بدانیم. الله الصمد، همه متوجه او، خبری نیست جای دیگری که متوجه جای دیگه باشه. من زمان رو هم باید در این حال رعایت کنم، اما اینجا بحثی است که بالاخره به تعبیر اون شاعر نمیتوان سر برتافت، نمیتوان ره یافت، هر دو سوی قضیه است. از این جمله سر میتوان تافتن، نه این که از این پرده ره میتوان یافتن است. اما اجازه بدید برای که لذت بیشتری ببرید، من همین جمله رو، الله الصمد رو، به این بیان صاحب معرفت بالای توحید باز، صاحب ایام وجود نازنین حضرت مولا بگم. اینو در آستان جانان من شعر کردم، دوستان خیلی یاد دیدید، گوش دادید، شنیدید، آشنا هستید. کل شیء خاشع النهج نهج البلا، همه چیز خاشع برای اوست. و کل شیء قائم به، انشاءالله الصمد، همه چیز قیام به او دارد. ما شیء قائمی نداریم در وجود مگر قیامش به چیز، به خداوند است. اگر قدرت است، اگر حیات است، الحی القیوم است. از قناع کل فقیر و از کل ذلیل، قناع هر فقیری از اوست، عزت هر ذلیلی از اوست، قوت کل ضعیف، هر ضعیفی را او قوت، مفزع کل ملهوف، هر درمانده ای به او پناه میبرد. من تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره، میگوییم میداند، نگوییم میداند. من آشف علیه رزقه، زنده باشی رزقت با اوست. من مات فعلیه منقلبه، بمیری به سوی او بازگشت میکنی. لم ترک العیون فتخبر عنک، بل کنت قبل الواصفین من خلقک. دیگه امام وارد مباحث دیگه این کلمه، همین 4-5 کلمه رو میخواستم خدمت دوستان بگم. الله الصمد، لم یلد و لم یولد. اگر قل هو الله توحید ذاتی بود و الله الصمد توحید افعالی، لم یلد و لم یولد میشه توحید صفاتی. الله الصمد توحید صفاتی، لم یلد میشه افعالی، کاملا منطبقن هر دو. فرمود لم یلد و لم یولد، نه زاده است و نه زاده شده است. لم یلد نمیزاید، چون خداوند جسم و جنسیت نداره. قبلش تعریف کرد احد، توالد و تناسل از خصوصیات چیست؟ موجودات است، مخلوقات است. خداوندی که احدیت دارد توالد و تناسل ندارد، پس لم یلد، ولادت نداره. چرا؟ چون سنخیت و جنسیت با مخلوقات ندارد. چون احد یکتائه که نمیتواند احد یکتا مانند او در کنار او تصور بشه، لم یلد. بالاخره توالد لازمش چیه؟ سنخیت و جنسیت دیگه. این لیوان که از دیوار متولد نمیشه، و بالاخره از انسان هم که فیل به دنیا نمی آید. بحث سنخیت و جنسیت، لم یلد. ولم یولد و زاده نشده است، چون ولادت یعنی در حیز زمان فرو رفتن و اسیر زمان شدن. ولادت حضرت علی بند 15/4300 و فلان به دنیا اومده. یعنی چی؟ یعنی زمانی بودن دیگه. خداوند زمان آفرین است نه زمانی. خدا ازلیه، ازلیت که سابقه حضور مقطعی نداره. پس لم یلد ولم یولد. چنین ویژگی هایی در ذات او و صفات او و افعال اوست. ولم یکن له کفواً احد، کفواً احد با همون چهار شکل قرائت این آیه است. ولم یکن له و نیست و نبوده است هرگز برای او کفی احدن احدون، هیچ مطلقی، هیچ تصوری. ولم یکن له کفواً. کلمه کف به معنای مانند، هم نظیر، هم تراز، همسط و در معنای متداول درک عرفی امروز ما همسر. به زن و شوی در اسلام کف میگویند. میگن نباید کفیت داشته باشن. یه کفیت واجب داریم که اگر نباشه ازدواج باطله و اون کفیت مسلمان بودنشونه که باید زن و مرد مسلمان باشن ازدواج کنن. مرد زن مسلمان نمیتواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کنند. این ازدواج باطله. نمیتونه ازدواج کنه چون کفیت واجب نیست. عکسش مرد مسلمان با زن اهل کتاب، نه با مادی و کمونیست بی خدا، با اهل کتاب مسیحی و یهودی در شرایطی میتواند ازدواج کنند که بحث خودش رو دارن. ازدواج موقت باشد یا چه باشد اونا بحثای خودش رو داره. دیگه وارد مباحث نظری فقهی میشیم. اما در کل به زن و شوی به دلیل اینکه یک همانندی هایی بینشون باید باشه میگن کف، چون کفیتی باید داشته باشن. ولم یکن له کفواً و هیچ همسط و همسنگی برای ذات باری تعالی نیست. اگر این رو بخواید به این چهار قسم توحید که گفتم به کدومش خوبه بگیم؟ ولم یکن له کفواً احد رو. توحید ذاتی میشود، توحید صفاتی میشه چون در صفات الهی کفی نیست، توحید افعالی میشه در فعل الهی کف نیست، توحید عبادی بله کفی نیست برای عبادت. یعنی دقیقاً گزارهایی که در این سوره مبارکه میاد، هر گزارش نماینده تمام اجزاء توحید الهی است و این از رازهای مهم این سوره مبارکه است. ولم یکن له کفواً احد. حالا از سویدای جان و دل می خوانیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد. میگیم آمنا و صدقنا و سلمنا، ایمان آوردیم پروردگارا با آنچه فرمودی و تصدیق می کنیم و سویدای جان می پذیریم و سر بر بارگاه عظمت تو فرود می آوریم. الحمدلله رب العالمین که توفیقی شد و سوره مبارکه اخلاص رو هم خدمت عزیزان در این نوبت بازگو کردیم و در حد محفل و انجمنمون مطرح شد. خداوند سبحان دلهامون رو به اسرار و رازهای آشکار و نهان توحید بیش از بیش آشنا بگرداند.